خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
این چند جلسه که این گفتگو می‌کنیم می‌خوام یک دید روشن و معقول به انتخاب و ازدواج پیدا کنیم انشاءالله. این فیلم رو ببینید بعد صحبت کنید. این فیلمی که توی یک شبکه ای پخش شده دیگه مشخص باشه.
ولی آیا برای تشکیل خانواده حتما باید ازدواج کرد؟ آیا تا حالا نشستید به دلایلتون برای ازدواج فکر کنید؟ چرا ازدواج؟ چون عاشق هستین و ازدواج رو راهی برای ابدی کردن عشقتون میدونید؟ یا چون ازدواج کردید برای اینکه بالاخره همه باید یه روزی ازدواج کنن؟
ازدواج یعنی خودکشی. ازدواج یعنی خودکشی بی صدا. آیا اصولا میارزه که آدم ازدواج بکنه؟ بابام گفته که در این شرایط امروز ایران نمیشه زن گرفت. با این بیکاری و توقعات خانواده ها هم نمیشه مجرد بود. پس ما چیکار باید بکنیم؟ اما خب بعضی هم با ازدواج موافقن. مثلا فاروق نوشته که ازدواج یعنی تکامل.
آیا با ازدواج به چیز خاصی میرسیم؟ به هدف خاصی میرسیم؟ یعنی اصلا چه چیزی میشه با ازدواج به دست آورد؟ چه چیزی به زندگی آدم اضافه میشه با ازدواج؟ آیا اصلا میارزه آدم ازدواج کنه؟ فکر میکنید که آیا سن ازدواج مهمه؟ یعنی تأثیری داره روی دید افراد نسبت به هم؟ یعنی آیا باعث میشه که بتونن راحت‌تر با این مشکلات رابطه کنار بیان یا نه؟ اصلا کلن برای ازدواج باید دلیل داشت و یا نه وقتی که دو نفر عاشق هم هستن این میتونه تنها دلیل، یعنی دلیل کافی باشه برای اینکه با هم ازدواج کنن؟ خب ولی برای تشکیل خانواده حتما باید ازدواج کرد.
ببینین
همکارانم همین سوال رو از چند شهروند آمریکایی هم پرسیدن که تعریفشون از خانواده چیست و آیا برای تشکیل خانواده حتما باید ازدواج کرد یا نه. نظرات جالبی گرفتیم در این مورد.
فکر نمی کنم لزوما باید ازدواج کنی که خانواده‌ات رو بسازید.
فکر نمی کنم برای به وجود آوردن خانواده حتما باید ازدواج کرد.
مردم برای داشتن خانواده نیاز ندارن ازدواج کنن.
نیاز نیست برای ایجاد خانواده ازدواج کن. خانواده اشکال مختلفی داره.
چرا باید ازدواج کنم؟ باید ازدواج کرد یا نه؟ فرض کنید توی همین شبکه این خبرنگارش آمد پیش شما بفرد پاسخ بدیم، پاسخ بدیم بنویسیم به همین سوال باید ازدواج کرد؟ چرا؟ این سوال دوم هم جواب بده. اونایی که میگفتن نه لزوما نه یا ازدواج خودکشیه چی فکر میکنن که اینو میگن؟ و میدونید اینا کم هم نیستن ها و بیشتر هم میشن. اون فقط که قبلا باهاشون گفتگو داشتیم میدونن که این نوشتن ها برای کی خوبه؟ برای نویسنده، چون بعضی از ناخودآگاه ها رو خودآگاه کرده. پس این همین سال رو تو جلسه خواستگاری خواستگار از شما داشت بعد که لفتی خواستگاری از شما داره میپرسید این سوال بودیم به گونه های مختلف طرح میشه دیگه. مثلا شما میریم خونه میگیم من میخوام ازدواج کنم. ما همکلاسی داشتیم دانشگاه که بودیم افتاد خونه به پدرش گفتید که من بخواه ازدواج کنم. پدرش رو گفته بودن که چرا بخواه ازدواج کنم؟ تو فعلا با کتابات ازدواج کنم. هر وقت تخصص قبول شدی و بیم فکر میکنم. این همین سوال. بگی چرا میکنم ازدواج کنم؟ در حقیقت میگه اون پدرش رو میگه نه چه میکنم؟ میگه این ازدواج برای تو خزینه داره. از در سقف میفتی فکرت مشغول میشه. فیلن اونه که میگن مثلا حالا زوده عبارت دیگه ای از همین سال. چرا الان؟ تموم شد نوشتیم؟ خب بدیم ببینید این سوال چه از برسیم؟ تو همون جمع ما کسی هست مخالف ازدواج باشه؟ در حقیقت مخالفت ظاهری رو بید عمدتاً حالا چون یکی دو نفر بقیه موافق ازدواجن دیگه نه؟ حالا ممکن نظراتشون تو زمانش فرق داشته باشه نه؟ داره تو شرایطش تو موقعیتش پس این سوال چرا طرح شده است؟ توضیح واضحات دیگه نه؟ نمیخوام که علکی بشینیم سرمون برای وقت علکی درد نمیکنیم بدیم این بهتر است یا ثروت یک گروه بگن ثروت یک گروه هم بگن همجور بشینیم برای اون بحث علکی بکنیم. این بحث یه پیش نیاز بحث هم کسی که میگه چگونه ازدواج کنم کنم هم کنم باشم این چه دونگی فرقی چیه؟ تصوری که شما عرضی داریم ازدواج بزن خیلی روشن مثال بزنم یه کسی الان در آتش نیاز جنسی داره میسوزه درست شد؟ بعد تصورش از ازدواج چیه توی این فضا؟ مشکلش حل میشه دیگه نه؟ بنابراین چجوری ازدواج میکنی؟ یه کسی الان نیاز عاطفی درش خیلی غلبه داره دنبال چی میگرده؟ بذاری من برگردم به همون داستان آلیس در سرزمین عجایب یادتونه که دیگه نه؟ از چند بار سوال گفتم وقتی که تو اون چهار راه به اون گربه خپل رسید تو اون جنگل ازش پرسید من از کدوم طرف برم گفت کجا میخوای بریم گفت نمیدونم چی گفت بهش از هر طرف دوست داری بری گفت کسی که تصور روشنی از موضوع نداره تصمیم روشن میکنم برای موضوع نخواهد که داره بذار یه طور دیگه جواب یه طور دیگه باز همین سآل مطرح کنم شما چه شد رشته های خودتون رو انتخاب کردین؟ شما انتخاب کردین؟ یا رتبتون که کنکور شما رو انتخاب کرد؟ خیلی وقتا اینطوریه دیگه نه؟ دوی وقتا آدم شرایط اون رو سوق بوده خب حالا اونایی که خودشون انتخاب کردن یعنی رتبهشون یه طوری بود اولین
گزینه‌ای که دوست داشتن و رفتن چی باعث شده اون گزینه‌ایش که دوست داشتین و الان دوست دارین چی شده شما مثلا ادبیات دوست دارین یه کسی مثلا هنر دوست داره، یه نفر دیگه مثلا پزشکی دوست داره، یه کسی رفته طلبه شده. از کجاها انتخاب های شما شکل گرفته؟ اگه گفته گاهی وقتا ما فکر میکنیم خودمون داریم برای خودمون تصمیم میگیریم، نه؟ شما ببینید چه عواملی باعث شده که ماها مختلف تصمیم میگیریم؟ چجوریه؟ تصورات ما، تصورات ما حالا از کجا اومد؟ مثلا بچه بودیم بازی مثلا فرض کنیم یله پولی بازی میکنیم، اون زمان ما بود بازی نمیدونم سرزمین گنج، داستان هایی که خوندیم، کارتون هایی که دیدیم، اینا چجوری در من و شما تاثیر گذاشته؟ میدونید مکانیزمش چجوریه؟ بذارید یه طور دیگه هم باز بگم. اون داستان فیلم دیگه، داستان فیلم رو مکرر جای مختلف گفتن. چشم شما قدرت تفکیکش چند صدم ثانیه است؟ 1/24 ثانیه است. به همین خاطر که شما توی سینما وقتی که قرار میگیرین چی بهتون نشون میدن؟ 24 تا عکس ساکن ثابت منفصل، درسته؟ ولی شما چی میبینین؟ یک فیلم متحرک متصل، در حالی که ابدا این نبود دیگه، درسته؟ این مثال هم قبلا گفتم ولی باز دارم تکرار میکنم. ببین شما حرکت دست منو میبینین دیگه، نه؟ یادتونه گفتم محال این حرکت رو کسی ببینه. حرکت به هیچ عنوان دیدنی نیست. توضیحشو دادم دیگه. شما وقتی که این شی رو میبینین چه اتفاقی میفته؟ نور از این به چشمتون میرسه، شبکیه تحریک میشه، تحریک به مغز منتقل میشه، ناحیه بینایی مغز تحریک میشه. تحریکش هم عبارت است از جابجا شدن بارهای مثبت و منفی در غشای سلول، که بعد وقتی که این جابجا میشه، یعنی سلول سدیم و پتاسیمی که در داخل و خارج غشای سلول جاشون عوض میشه، بار مثبت و منفی هم جابجا میشه، این انتقال عصبی صورت میگه، درست شد؟ بعد وقتی که اینطوری میشه، یک پمپ سدیم پتاسیم در حاشیه سلول داریم که این برمیگرده به حالت اولیه، یعنی تحریک عصبی مثل زدن تو بازی دومینو، از اونجا که میزنه تا آخر همینجور منتقل میشه. بعد یک فاصله ایه که شما بخواید دوباره اینو تحریک کنین که تحریک نمیشه این دومینو. بعد چیکار کنین؟ دوباره به حالت اولیه برش گردونین. چون از اونی که مهره رو صاف بچینین تا آماده بشه برای چی؟ زدن بعدی. درست شد؟ اگر شما ضربه اولو بزنین، اینا رو برنگردونین، ضربه دوم احساس نمیشه. خوب درست شد دیگه. عین همین تو سلولای عصبیه. بعد از اینکه یک پالس فرستاده شد، این پمپ سریع کار میکنه، بار مثبت و منفی دوباره جاش چی میشه؟ عوض میشه، یعنی به حالت اولیه برمیگرده که آماده میشه برای تحریک دوم. تو این فاصله، به این فاصله جابجایی بارهای مثبت و منفی بهش میگن فاصله تحریک ناپذیری، که اگر در اون فاصله چیزی پالسی فرستاده بشه، اون تشخیص داده نمیشود. درست شد دیگه؟ قبوله؟ این فاصله تحریک ناپذیری در چشم، در فضای بینایی 1/24 ثانیه است. به همین خاطره که شما وقتی که پنکه که میچرخه چی میبینین؟ یه صفحه صاف میبینین، در که صفحه صاف که نبود که، چون چشم قدرت تحریک اون حرکت را نداره، چون زودتر از 1/24 ثانیه داره حرکت میکنه. حالا لحظه بعد، یعنی 1/24 ثانیه، فرض کنید دست من در 24 متر بر ثانیه داره حرکت میکنه. درست شد؟ ثانیه اول که یعنی 24 اوله که شما نور به چشمتون رسید اینجا بود. این که وای نشده که حرکته. 1/24 ثانیه بعد این 1 متر جلوتره. تو این فاصله که طی میکرد چیزی پیامی به چشم شما، یعنی نورهایی که از این به چشم شما میرسید ادراک نمیشد. تا بعد که دوباره 1/24 ثانیه بعد شما اینجا دیدین، دو تا عکس گرفته چشمتون. درست شد؟ یعنی شما حرکت نمیبینید، شیء را در موقعیت‌های مختلف میبینید. اما چطور میشه شما تصویر میبینین، حرکت رو فکر میکنین، احساس میکنین؟ این خطای باسر است. یعنی از ضعف قوه بین، از همین ضعف توی سینما استفاده میشه. حالا اگر قدرت تفکیک چشم شما خیلی شدید بود، مثلا به جای 1/24 یک 240 ثانیه بود، دقیقا اونا چی میدیدین؟ هی عکسایی که دارن پشت سر هم رد میشن. درست شد؟ توی اون سینما این کار کرده بودن. بنابراین شما این فاصله ها رو نمیدین. اگر یک فریم کوچیکی هم باشه، یک عکس بستنی توش باشه، هیچ کس بستنی را نمیبینه، چون این زودتر از 24 رد میشه. همه فیلم معمولی دیدن. درست شد؟ این آزمایش مال 40 سال پیشه، شاید هم بیشتر. جزء آزمایش سوخته است. یعنی ما که دانشجو سال 1 و 2 بودیم 20 سال پیش تقریبا. اینو اون وقت استاد روانشناسی ما گفتن. بعد اینا میدونید وقتی که 10 سال از آزمایش ها میگذره و استفاده میشه، بعد رو میشه حداقل 10 سال. بعد این آزمایش تو اون سینمایی که انجام داده بودن، یک هر 24 تا در میون یک نگاتیو کوچولو عکس بستنی بود. همه چی دیدن؟ فیلم معمولی. بعد از اتمام فیلم 100% افراد موجود در سینما رفتن از باجه بستنی فروشی بستنی خریدن. شما ازشون میپرسین چرا میری بستنی میخوایم؟ چرا نداره؟ چرا نخرم؟ مگه چیه؟ خب تصمیم های ما چجوری شکل میگیره؟ اینو اصطلاحاً بهش میگن چی؟ چشم قدرت تفکیک نداره، اما در پس زمینه ذهنی چی میشه؟ فَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. شما حرفاتون رو آشکار نکن. خداوند میداند سر شما که آشکار نکردین و مخفی تر از سر را. سر چیه؟ اون چیزایی که من در درونم هست شما اطلاع ندارین، از شما مخفی، پنهان. اخفا چیه؟ پنهان تر از سر خودم. یعنی اون چیزایی که در درون من سبب واکنش، رفتار، تصمیم، اعمال میشه، خودم هم بهش آگاهی ندارم. فکر میکنین چند درصد تصمیم های شما بر اساس اینه؟ چند درصد؟ اون تا که توی کتابا میگن 7/8. بعد آدم فکر میکنه که براش چی داره؟ دلیل داره. اینطور نیست بگه من این کار کردم همینطوری. گاهی وقتا هم میگه همینطوری. حال نداشتم برم فلان جا. حوصله‌ام نیومد. نمیدونم. دلم نمیخواد این کار رو انجام بدم. این دلم میخواد، خوشم میاد، دوست دارم، تو این فاز است. چرا اینو خریدیم؟ همچنین خوشم اومد. ما تو چرا اینجور میزنیم؟ قشنگه، دوست دارم. اتفاقا اون چیزایی در شما بیشتر تاثیر میذاره که نمیبینین مستقیم. بذارین اینجوری بگم، این برمیگرده به یک توضیحی از نفس. نفس قدرت ادراکیش فوق العاده است. ضعیف‌ترین ادراکی که شما دارین چیه؟ اتفاقا های حواستون. اینو میبینین؟ آره نه؟ حالا میبینین؟ دین چه از ضعیفه؟ وابسته به شیعه، اونم تا زمانی که مقابلش باشد، اونم در موقعیتی که اون ادراک بتونه بکنه. مثلا شما الان یک صوت بالاتر از زیر 20 دسیبل را میشنوین، در حالی که هست جلوی گوشتون هم هست، فوق العاده ضعیف حواس. حواس منوط به اشیاء، اونم اشیاء مادامی که در معرضشن، اونم در حیطه ادراکش باشن. ببینین حالا همینو خوب ببینینش، دیدین دیگه نه؟ حالا چشاتونو ببندین، بسین، حالا ببینینش. میبینینش یا نه؟ درسته؟ با چی الان دارین میبینینش؟ قوه خیال. خیال که کف قوه خیال میشه حافظه، به مراتب از حس قوی تره. حالا اینا همه ابزارهاست. ابزارهای ما متفاوته. گاهی وقتا حالا بذاری اصلا یه چیز راحت تر بهتون بگم. برین یک چیزی تهیه کنین، یه غذایی. یه غذایی رو با عصبانیت و نفرت و اینا درست کنین، بدین به یه نفر بخوره. بعد ببین چه تأثیری میذاره روش. یک آبی هم یه غذایی هم با عشق علاقه تهیه کنین، بدین بخوره. اگر بعداً تو زندگی متأهلی خواستین تجربهش کنین، بکنین. یه غذای با نفرت درست کنین، بدین شوهرها. شما هم مثلا یه هدیه با نفرت بگین، بدین زنتون. اگه دعوا نشد همونجا، ادراکات بنده و شما خیلی فراتر از اینه که الان میبینیم و خیلی فراتر از بدنه. حالا یه علمیه به نام متاسایکولوژی، یا تو فارسی بهش میگم فراروانشناسی. تو این آزمایشی که میکنن خیلی عجیبه، آزمایشای انسانی که میکنن اصلا وحشتناکه. چند سال پیش یه جا دیدم که شاید ده سال پیش حدود 40 ساله یه بحثی پدید آمده به نام تفکر برای کودکان. کتاباش هم مفصل چاپ شده، الان دیگه تو ایران هم فراوان آمده. یه 10-15 سالیه کتاب این رابرت فیشر رو نویسنده‌های دیگه آمده. اون به معنی فلسفه حکمت متعالی و اینا که نیست، یعنی طرز خاصی از فکر کردن که تفکر خاص پیدا کنه بچه. این قدمتش حدود 40-45 سال. بعد 7-8-10 سال پیش آزمایش های کلید خورده که خودشون هم گفتن، گفتن تا سال 2025 ما میخواییم یک کارایی بکنیم، تکنیک هایی رو انجام بدیم که بچه، جنین، متفکر به دنیا بیاد. یعنی چی؟ یعنی با اون فکری که ما میخواییم، اون فکر در جان این بچه نقش بسته باشه. جالبه نه؟ بعد این کار باعث میشه فوق‌العاده اون فکر درش هم تثبیت بشه. یعنی تلقی که از زمین، زمان، آدم، مرگ، زندگی، خدا، جامعه، خوشبختی میخواییم، بچه با این تلقی به وجود بیاد. من حدسم اینه ها، حدسم اینه که این حرفا رو نوعاً تغذیهش رو از اسلام گرفتن، چون مفصلم کار میکنن به این بحث. ما توی شریعت میگیم که مادر هر حرفی نزنه وقتی بار داره، هر جایی نره، هر چیزی نخوره، هر چیزی نبینه، هر چیزی نشنوه. چرا؟ همطوری که آزار نداریم که بگه مادر این کار خودشو محدود کنه، برای اینکه در نفس خودش و در نفس اون بچه تأثیر میذاره. پس میتوان در دوران جنینی رو بچه تأثیر مثبت و منفی گذاشت. دنبال همین حلقه مفقودش هم که چطور میتوان روی بچه تأثیر بذاره. خب حالا اینه برای چی گفتم؟ برای اینکه تصوراتی که ما برامون ایجاد شده از کجاها آمده؟ از امور خودآگاه و ناخودآگاهی که تو مدرسه، طرز تفکر معلمامون، حرفایی که می‌زدن، فیلمایی که دیدیم، کارتونایی که پخش شده، بعد تو کارتونا مطالبی که داشته، بازیایی که بازی کردیم، بعد آمدیم تو کوچه و بازار، چیزایی که دیدیم، چیزایی که پدر مادر گفتن منتقل شده، دعواهایی که پدر مادر کردن، بعضیاش خیلی درشته میتونیم حس کنیم. مثلا من مادرم بی محبت بوده، آدم خشکی شدم. یا مادرم خیلی مثلا حساس بوده، منم اینجوری شدم، وسواسی شدم مثلا. ولی چند تاش درشته، روزی چند تا پالس به ما وارد میشه. شما از صبح تا شب چند تا فکر میکنین؟ چند تا فکر به ذهنتون میاد؟ یعنی میدونین چند تا؟ بین 20,000 تا 30,000 فکر. شب چند تاشو میتونین بشمارین؟ بگید من امروز این فکرها رو تو ذهنم آمد. 20 تاشو میتونین بشمارین؟ امتحان کنین. چون میگن خطورات ذهنی متوسط بین 1 تا 2 ثانیه تو ذهن میاد و میره. ذهنی که تربیت نشده خب کنترلی نداره، همه چی میاد توش. دوره که نماز بخونیم، بعد اگه یک بتونه اون فعالیت هایی که ما انجام میدیم تو قوه خیالمون بیاد روی مانیتور، یعنیم وای کجاها رفته. از نه انتخاب واحد تا دعوا تا خواستگاری تا اون چه خوش تیپه، اون دماغشو عمل کرده، چقدر گرون شده، بیمارستان رو چجوری شده، وزیر بهداشت چی گفته، نمیدونم، همه جا میره. در کسری از ثانیه از گاهی وقتا این فکر رو اینا رو همه رو بچه گفتم برای اینکه تا ما به سوی این ناخودآگاهمون رو کم نکنیم، به سمت خودآگاه نیاریم، همینجور تصمیماتمون بر اساس تصوراتیه که ریشه در جایی نداره. بذار من اینجوری مثال بزنم. هیچ جوونی رو شما سراغ دارین؟ مثلا پسر یا دختر مثلا تو خواستگاری بره بگه ببین من آدم عصبی هستم، بعد قول میدم مثلا هفته 6-7 بار با هم دعوا بکنیم، بعد هر 2 هفته بارم کتک کاری کنیم، بعد 2-3 سال یا کمتری هم که خوب هم دیگر له کنیم، انشالله از هم جدا بشیم بریم پی کارمون. هیچ کس اینجوری میگه؟ همه دنبال چی هست؟ خوشبختی، آرامش، نه؟ ولی عملا اینجوری میشه یا نه؟ خیلی وقتا اینطوری میشه؟ همه خوبن؟ طلاق نیست اصلا؟ کسی هست به امید طلاق بگه که من انشالله میخوام برم ازدواج کنم تا 3 سال دیگه هم طلاق بگیرم؟ معنا داره این حرفا؟ و چرا عملا اینجوری میشه تقریبا نزدیک 1/4؟ همه میخواهند یا نمیخواهند خوشی را، خوشبختی را. پس کجا؟ مگه نمیگه خواستن توانستن است؟ یه بار دیگه اینو به نظرم گفتم ها، بین خواستن و توانستن 2 تا حلقه هست. 1 میخواهند اما برای رسیدن به این خواسته اولین گامش چیه؟ اونم دانستن خودآگاه شفاف و وگرنه الان هر کی از شما هر سوالی نکنه یه جواب میتونین بزنین کف دستش، نمیتونین؟ همه ما میتونیم جوابی بدیم دیگه. ببینید الان سوال کردم، الان براتون میخونم جواب رو، بعدم میتونین راجعش سخنرانی هم بکنین. مثلا یه کافیه دو تا گوش مفت هر کدوم از ما گیر بیاریم، مثلا یه بچه کوچولوتر مثلا باشه راجع به این حرفا بخواد، میتونیم نیم ساعت بعدش صحبت کنیم. نه اتفاقا یکی دیگه هم میاد باز نیم ساعت خلاف حرفای ما صحبت میکنه، اون یکی هم باز نیم ساعت خلاف حرفای اون یکی. این میدانند مساویه با بتونن راجبش صحبت کنن نیست، وگرنه الان میشه در فواید مثلا یک امر مضر نیم ساعت یکی صحبت کنه. صحبت کردن مساویه با دانایی. گام دومش، بعضی چیزا دانستنی صرف نیست. چیه؟ توانستنیه. من میدونم باید خوش اخلاق باشم، میدونم باید صبر و تحمل داشته باشم. نمیدونه؟ شما نمیدونین باید اینجوری باشیم؟ باید تو موقعیت فشار که قرار بگیرم یه دفعه چیکار میکنم؟ نمیتونم خودم کنترل کنم. این دوتا حلقه مفقود. ما تو این جلسات چی و کدوم یکی از این حلقه ها میخواییم صحبت کنیم؟ این اون یکی تمرین کردنیه. دومی یه بار دیگه هم گفتم بعضی چیزا یه بار یک بار برای همیشه است. یه بار جدول ضرب حفظ کردیم تموم شد دیگه، لازم نیستش که هی بخونین بعد از اینکه حفظ کردین. اما یه بار حفظ کردین که نوشتن خط چجوریه تموم نمی کنه کار. باید چند بار تمرین کنی؟ ده ها صد ها بار تا به این سطح برسیم. اینا امور علمیه، اینا امور چیه اصطلاحاً؟ علاوه بر دانسته ها مهارت میخواد. امور مهارتی 50% یاد گرفتن و فهمیدن چگونه عمل کردنه، 50% تمرین برای تثبیتشه. با دیگه گفتم دیگه دال میخوایم بنویسیم، من میدونم بالای دال رو باید با تمام پهنای قلم نوشت، پایینش هم باید با عرض قلم نوشت، توش هم باید یه نقطه جا بگیره. خب میتونم بنویسم؟ خب این دانسته اگه بخواد خودآگاه و شفاف باشه باید اینا رو هی چیکار کنیم؟ کم کنیم. میتونین کم کنیم؟ آره میتونین. اگه گفتین چجوری؟ ببینین برگردین تو همون مثالی که گفتم، همه به امید یک زندگی خوب، منطقی، آرام، متعادل، صاف، یک رنگ، یک دل، خوش ازدواج کردن. پس همه دیگه همه این طبیعه همه میخواهند. بستگی داره که چقدر این اینو به دست بیاد خودآگاهی. خب این خودآگاهی توی این که من کی ازدواج کنم، چگونه ازدواج کنم، با کی ازدواج کنم، چه چیزایی رو در نظر بگیرم، ندم کجاها برم، مشورت کنم، تحقیق کنم، مصاحبه کنم، هر کدوم از اینا به چه ویژگی‌هایی اصلا باید داشته باشه، اینا همه برمیگرده به اولین سوال که این باشه: من برای چی دارم ازدواج میکنم؟ برای چی باید ازدواج کنم؟ این سوال اگر حل بشه گام اولیه که شما اصلا جهتگیری کلیتون سر اون چهارراه اون جنگله مشخص میشه. ببینید حالا من چند تا از حرفای خودتون رو براتون بخونم. اول مخالفین ازدواج. حتی اینو بگم ها، مخالفین از همه بیشتر موافق ازدواج. ما یه دونه باز همکلاس داشتیم، این گفت من اصلا نمیخوام ازدواج. چیه ازدواج؟ بعد خلاصه عاشق بنده خدایی شد و خانوادهش به آتش کشید تا بالاخره به زن ازدواج کنه. فهمیدن که بسم الله الرحمن الرحیم، خودم جز اون دسته از آدمهایی هستم که مخالف ازدواجم. با ازدواج آدم محدودتر میشه، خیلی از آرزوهاش رو باید فراموش کنه. ازدواج برای دخترها چیزی جز بردگی نیست. مردها دائما برای خانومهاشون تصمیم میگیرن و خودشون رو مالک زن میدونن. برای خانومها ازدواج برابر است با تو خونه موندن، ظرف شستن، فراموش کردن هدفها و آرزوها، فراموش کردن تحصیلات. حالا بقیه بینم شاید انشاءالله بازم مخالف پیدا کرد. به نظر میسد که با ازدواج بعضی از توانایی های انسان که در دوران مجردی به آن پی نبردیم در شخص خود را نشان میدهد. با بروز این توانایی ها احساس مفید بودن به وجود میاد. به این دلیل که ازدواج تعهدها و مسئولیت هایی دارد که روابط آزاد ندارد. گذشتن از آزادی فردی و تن دادن به بعضی از محدودیت ها چنین طرز فکری را در افراد به وجود می آورد. ازدواج یعنی قبول تعهد و رسیدن به حس مسئولیت پذیری. باید ازدواج کرد تا متعهد شد در قبال افراد دیگری، چرا که در سایه مسئولیت پذیری و تعهد انسان رشد می کند، کامل می شود، وگرنه همیشه وابسته خواهد. علت ترس از ازدواج و یا مثلا تلقی خودکشی از ازدواج همین قبول مسئولیت است. این که باید پایبند یک نفر باقی ماند و در حول محور یک نفر دیگر خانواده تشکیل داد. پس پایبندی و مسئولیت پذیری در قبال یک نفر برای عده‌ای سخت است. شرایط جامعه اقتضا می‌کند که یک نفر ازدواج کند، به طوری که نکند زندگی اجتماعی خوبی نخواهد داشت و همینطور طبیعت و عقل هم با این شرایط ازدواج را بد نمی داند، چون فایده هایی دارد. خلقت زن و مرد بر این اساس است که این دو در کنار یکدیگر به آرامش می رسند و می توانند رشد و تکامل پیدا کنند. آنهایی که با ازدواج مخالفند، چون آنها ازدواج را صرفا رابطه جنسی می دانند، بنابراین منحصر کردن خودشان را در یک چارچوب شخصی خودکشی می دانند. برای بقای نسل که از واجبات است، نیاز ذاتی و طبیعی بشر است، چرا باید ازدواج کرد؟ هدف دار شدن زندگی بعد از ازدواج، آرامش که به واسطه ازدواج به آدم دست می دهد، پنج وصیت پیامبر است، به واسطه فرزند خوب، اون چرا بعضی ها بد می دونن، خودکشی می پندارن؟ چون قبولدار مسئولیت نیستند، خود را در برابر اداره زندگی ضعیف دیدند، زندگی را پوچ و بی هدف می دانند. هدف اصلی بشر رضای خدا و تکامل است. همه ما یک دین و یک خدایی داریم که راه صحیح برطرف کردن این نیاز را فرموده، آن هم ازدواج است. و اگر کسی قصدش خدا و امر او باشد، ازدواج کرده و انسان را می شناسد. ازدواج مسیر رسیدن بشر به کمال را آسان تر می کند، ولی همه زندگی در ازدواج ختم نمی شود. اگر شرایط به وجود آید ازدواج کنیم، خوبه مثلا ازدواج کنیم. مثلا اگر بفهمیم به بعضی از نیازها در قالب ازدواج می رسیم، به آرامش که پیدا می کنیم، به کمالات و رشدهایی که میرسیم و حتی برخی خواسته های دنیایی، مثلا تکیگاه، فرزند، احساس مهم بودن، تاثیرگذار بودن روی سرنوشت و آینده فرد دیگر، پوشش فطرت هایی که خداوند در هر جنس قرار داده، مثل دوست داشتن، مورد توجه قرار گرفتن، اونایی که مخالفن تنها به این فکر میکنن که ازدواج انسان را در چارچوب قوانین و مقررات خاصی قرار میدهد، برای او محدودیت ایجاد میکند، مسئولیت هایی که برای انسان ایجاد میکند و به ابعاد دیگران توجه نمیکند. اگر مثلا منفعتی برای ازدواج نبود، خدا تاکید نمیکرد. شاید با ازدواج با آرامش که در بعضی مواقع دنبالش میگردیم رسید و بتوان دست یافت. حالا این سوال، فرض کنید اون که باش ازدواج کردین یه آدم قلطاق در آمد، بعد حالا چیکار میکنین آرامشش رو؟ مثلا دست بزن داره، معتادم هست، حالا چه میخواد زن باشه چه مرد باشه فرق نمیکنه، چون الان خانوم هم دست بزن دارن، مصیبتی داره. خب فکر کنین رو این که گفتم، پاسخی به نیاز طبیعی که در وجود هر آدمی هست مثلا با ازدواج میشه داد. راه دیگری به جز ازدواج وجود ندارد که طبق موازین شرعی باشه. اون قسمت دوم، فرد محدودیت‌های زیادی پیدا می‌کند که تا قبل از آن وجود نداشت. مشکلاتی به عهده فرد گذاشته می‌شود که قبل از آن با راه حل افراد دیگر حل می‌شد. آزادی فراوان فرد از بین می‌رود. این دلایل کسایی که میگن نه. فهمیدن که با توجه به احادیث ضرورت این امر پیداست. اما اگر بدون تحقیق و مشورت و از روی هوس باشد، نه عشق، می شود خودکشی. اما چنانچه همراه مشورت و اینا باشه، برای رشد آدمی خوبه است. گذشته از همه اینها، اگر هدف شناخت ضرورت است، بالفرض که ما ضرورت امر را درک کردیم، اما وقتی اصول در جامعه امروز برعکس شده، وقتی به جای نجابت به دنبال قیافه و حساب بانکی پدر دختر هستند، وقتی کسی به دینداری، عفت، نجابت، پختگی دختری توجه هست، این درک به چه درد ما میخورد؟ باید به فکر راه حل بود تا نشود حکایت نوشدارو پس از مرگ سهراب، زمانی که جوانی از دست رفت. مثلا اون وقت بخواد مثلا نوشدارو داشته باشه. چون من مسلمانم و سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام است، چون راه کنترل غریزه و اخلاق رو در ازدواج میبینم، چون سبب تشکیل خانواده شده و این به زندگی هر انسانی معنا و هدف می‌دهد، و همچنین زیبایی یک همسر فداکار شدن و مادری دلسوز شدن را حس کردم و دوست دارم که این گونه باشم. بعضی تنها به خودشان فکر می‌کنند، اصولا دنیا را به کام خود و در جهت رسیدن به امیال خیش می‌خواهند و به هیچ وجه حاضر نیستند تا با کمی سختی و با دست و پنجه نرم کردن با مشکلات، با آرامشی که به ظاهر نیست اما در درون همین مشکلات هست، برسند و شیرینی و لذت مثلا برای خدا بودن را بچشند.
چقدر زیاده مونده هم.
یکی دو تا دیگه میخونم بعد. بذارم بینم اونایی که تکراری نخونم. مثلا نشن که بعد ازدواج کرد به خاطر که یک رابطه اختصاصی خلای عاطفی رو پر میکنه، تعهد عاطفی بهش داره، اعتماد، عزت و نفس میده مثلا، و اون فرد مثلا بهتر از افراد دیگه آدمو درک میکنه. اونا هم که میگن نه، به خاطر بی‌اعتمادی به طرف مقابله که ناشی از تنوع و زیاد طلبی افراد است که میگن ازدواج خوب نیست. تکراره. مدیریت احساسات در خانواده صورت میگیرد، حرکت به سمت تکامل است. اونهایی که میگن نه، فکر میکنن خانواده هم مثل جاهای دیگه قابل جایگزینی داره مثلا. از نظر روحی روانی انسان هیچگاه نمیتواند تنها و بدون همراه باشد. خب اونا هم که میگن ازدواج نه، نمیگن برو تو غار زندگی کنه، میگن داشته باش اما ازدواج نکن. در فهمیدین؟ حالا چه در قالب خانواده های همجنس که تو غرب هست، چه در قالب خانواده هایی که گروهی و اشتراکی هن، کمونی به اصطلاح زندگی میکنن، و چه در قالب زندگی های بدون ازدواج. دیدین ما یک دوستی داشتیم، این چیز بود، از اسپانیا آمده بود، از اونجا پزشک شد، چون اینا پزشکی رو نمیپذیرن از خیلی از دانشگاه ها،
باید بریم دوره دو سه ساله باید دوباره بگذرونم. بعد ایشون میگفتش ما تو بخش زنان و زایمان میدونین هر کسی وارد بیمارستان میشه یک برگه شرح حال داره که شرح حالش رو میگن، شرح بیماریش، خانوادگیش. بعد میگفت تو بخش زنان و زایمان که بودیم تو برگه شرح حال یکی از سوالاش این بود که برای خانمایی که آمدن وضع حمل کنن که شما مجردین یا متأهل، اینطوریه دیگه. دیدین جواب چقدر متنوع بود؟ به نظر شما کدوم درست تره؟ خب هر کسی میگه جواب من درست تره دیگه، نه؟ تا وقتی که آدم شاخص نداشته باشه نمیتونه بگه. به عبارت دیگه صرف این که آدم یک چیزی رو تشخیص بده مساوی با صحت نیست. یک گام جلوتر، صرف این که حتی بتونه براش دلیل هم بیاره مساوی با صحت بازم نیست. باید به سمت چی حرکت بشه؟ به سمت دلالت‌های پایدار. این چجوری حاصل میشه؟ توی این فضاهای فکری، یعنی سیستم‌های فکر کردن، ما می‌خوایم الان اینجا یک کاری انجام بدیم. کی می‌تونیم بگیم این کارمون درسته؟ هر کاری، مثلا کار الف، این اینه قبلا هم انجام دادم ولی بازم اشکال دارم. این دماغ خوبه یا نه؟ چرا؟ خب آفر باش، این هم صورتش. حالا خوبه یا نه؟ چرا خوبه؟ من میخواستم یه آدمی اینجا بکشم که سوار یه ماشینه توی باغ مثلا داره رانندگی میکنه. الان این دماغ و این صورت متناسبه با این تخته؟ ماشینش کجا باید باشه؟ اون بالا بکشم دیگه ماشینش آره؟ ملاک خوبی و بدی. اول یه پله جلو آمده، خوبه، گفته این دماغ تا صورت نباشه معلوم نیست. حالا این دماغ و صورت چرا باید اینقدر باشه؟ روشنه؟ اگه من می‌خواستم فقط یک تصویر اینجا بکشم می‌گفتن خب خب باش باشه. ولی این الان سوار یک ماشین، ماشینش چقدر باید باشه که این سوار ماشینش که نمی‌تونه اینقدر باشه مثلا بگیم اینم ماشینی که داره رانندگی می‌کنه توش. درسته؟ روشنه؟ کی می‌تونیم مطمئن باشیم که دیگه این آره درسته؟ اگه گفتین که بینه، اول گفتم دماغه خوبه، این الف. شما گفتین مثلا چرا، چرا خوبه، مگه میخوای چی کار کنی؟ درسته؟ بعد من صورتشو کشیدم. حالا بعد شما بعد باز دوباره بگین چی؟ چرا صورت اینجوری باشه؟ بگم چون میخوام اینو بکشم. بعد میگه خب چرا اینو میخوای بکشی؟ بعد میگم خب میخوام مثلا این کارو بکنم. بعد میگین چرا؟ بچه ها دیدین گیر میدن وله میکنن، خدا همه جا هست، میگه آره چرا. بعد میگه خب چرا؟ بعد میگه مثلا چون خیلی بزرگه. میگه خب چرا بزرگه؟ بعد میگه خب چون خیلی وجوده. من میگه خب چرا اینجوریه؟ این دقیقاً فطرت تفکر دقیقاً همینه. بعد چون پدر مادر تفکر ما رو میسوزنن، حوصله ندارن جواب بدن، میگن حالا بین شکلات رو بخور، خیلی حرف زدی دیگه، سرم وردی دیگه، برا بابات بیا جوابت میده، یا مثلا ننت بیا جوابت میده. این کم کم تو ما چی میشه؟ تضعیف میشه. این مسیر رسیدن به چیه؟ پاسخ صحیح. اصطلاحاً بهش میگن سیستم چی؟ تفکری چرا چرا. یعنی اینقدر چرا بگو تا اینجا به چی برسی؟ به سلول بنیادین فهم. سلول بنیادین فهم اگه گفتین چیه؟ بدیهیات.
این دیگه چرا برداره؟
چون ذهن بر این اساس شکل میگیره. بچه یک روزه هم یک ماه هم بدیهیات رو میفهمه. درست فهمیدین؟ حالا این ازدواج کجاست؟ وسط راهه. این وسط نیفتاده که، تو خلع که نیست. این متصل به چیه؟ چرا بعد ازدواج کنیم؟ از اون طرف یک کار دیگه هم باید کرد و اون اینجوریه. خب اینو میخوایم انجام بدیم. میخوایم مثلا کنترل خشم داشته باشیم. میخوایم به آرامش برسیم. چطوری؟ توکل باید بکنیم. چطوری؟ کاراتو به خدا باید بسپاریم. چطوری؟ این کارا رو باید بکنیم. چطوری؟ باید اینقدر گفتگو بشه تا باز به اینجا بدیهیات چی برسه؟ با چگونه ها به بدیهیات عمل کردی برسه. دیدین ما هزار بار شنیدیم که توکل کن درست میشه. هزار بارم به دیگران گفتیم مثلا خیلی استرسم. توکل کن به خدا درست میشه ایشان. خب میگه چنین چیکار کنم؟ چنین چیکار کنم؟ توکل کن دیگه. خب من وقتی که نمیدونم چجوری آش پخته میشه مگه میتونم برم آش بپزم؟ درست فهمیدین؟ علت این که مفاهیمی که ما داریم عمل کردی نمیشه چون این دوتا نیست. حصر میشه در یک سری توصیه ها فقط. هم صحتش مورد سؤاله. این کار عقل نظریه اصطلاحا. هم عمل کردش مورد سؤاله که کار عقل عملیه. درست هم؟ حالا برگردیم به این سوال چرا میخوایم ازدواج کنیم. یه مثال تو قبلن تو کارگاه چند سال پیش که گفته بودم تو اونجا ازشون پرسیده بودم به نظرم که مثلا فرض کنید که شبکه مثلا اینجوری بگیم شبکه اجتماعی خوبه یا بده؟ استفاده کنیم یا نه؟ یکی میگه نه، یکی میگه آره. بعد اون یکی که میگه نه میگه خب چرا؟ میگه به خاطر که وقت تلف میشه. یکی میگه به خاطر که از غرب آمده، به خاطر که باید بدبین باشی نسبت به چیزی که از اون ور میاد. یکی دیگه هم میگه نه چرا، از تکنولوژی عقب نمونیم. اتفاقا ارتباطات رو تسهیل میکنه، کارا رو راحت میکنه. درسته؟ هر دوتا چه نوع جوابیه؟ جواب سریعه. برای چی؟ برای چه کاری؟ این باید شکافته بشه. یه بار این سوالیات رو گفتیم ما اول ایرانی هستیم یا مسلمان. به عبارت دیگه ما ایرانی مسلمان هستیم یا مسلمانه کدومیم؟ یکی میگه اول ایرانی. بعد این چرا؟ خب معلوم دیگه ایران 5000 سال قدمت داره دیگه، اسلام 1400. یا من هر جا برم ایرانی هم دیگه میتونم ولی دینم رو عوض کنم. یا وقتی که من به دنیا آمدم ایرانی بودم ولی هنوز که دیندار نبودم که. اونم که میگه اول مسلمان باز یه چیزایی میگه، در حالی که این شکافته نشده. من یعنی چی؟ به اون چرا و چگونه یه چیز دیگه هم باید اضافه کنیم. اگه گفتین چی بود؟ یعنی چه؟ جواب یعنی چه تصور به ما میده. جواب چرا چی به ما میده؟ اگه گفتین چی میده؟ بحث ضرورت ها و تبیین رو میده. بحث جواب چگونه؟ جوابش چی به ما میده؟ کیفیت عمل به ما. و برای شناخت یک چیز باید اول ببینیم چیه؟ چرا باید اصلا بهش توجه کنم؟ و بعد چجوری محققش کنم. با این ستا فهم حاصل میشه. قدیم یعنی همین الانم منطق که روش تفکره میگن تمام مطالب، تمام سوالات، کلید همه علم ها تو ستا کلمه است. اصل مطالب یعنی پایه تمام مطلوب ها، مطلب ها ستاست. مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. چیه؟ چرا؟ چگونه؟ خب اگر اینا رو نتونیم به دست دقیقا بیاریم رو تصورات اولیه حرف میزنیم و تصورات اولیه 80% به بالاش خامه. اون مثالی که میخواستم بپرسم ازتون این بود که یه بار دیگه هم سر اون کلاس گفتم که گفتم یه مثالی زدم، مثالش هم خوب نبود ببخشید، که دو نفر مرتکب عمل منافی عفت شدن، هر دو تا هم مریض، مثلا میارن انجام هم دادن و الان باید شلاق بخورن، 100 ضربه شلاق مثلا. بعد مرده میاد از ضعف مثلا داره خمخم را میره، رگای گردنش بیرون زده، زنه هم همینطور مریض. بعد شما احساس میکنین که اگر شلاق بزنین احتمال داره اینا چی بشن؟ بمیرن. یادتونه مثالشو؟ گفتم به نظرم. نگفتم؟ گفتم. بعد گفتم شما چیکار میکنین؟ اگه شما بخواین تصمیم بگیرین. یادتونه چیا گفتین؟ یکی گفت ما میزنیم 100 تا رو. بخو چرا؟ به خاطر که خب حکمش که ثابت شده، اما ما که نمیتونیم میمیره یا نه، شاید هم نمون. ما تو اون قسمت اول یقین داریم، تو قسمت دوم شک. یه جایی گفت، یه کسی میگفتش که اصلا اینقدر بزنیم تا بمیرن، چون اینقدر آدم های بی خودی باشن که با این حال ضعف و مرض این کارا رو انجام بدن، ببین خوب بشن چی کار میکنن. یکی میگفتش که مثلا یواش بزنیم. چرا؟ چون بالاخره حفظ جانه، نباید بمیرن. یکی میگفت روزی مثلا 10 تا 20 تا بزنیم در فاصله 5 روز بزنیم. یکی میگفتش که نمیدونم پولیش کنیم. یکی میگفت اصلا ولش کنیم. یکی میگفتش که درمان کنیم. درستان بودیم؟ آرای مختلف. همش هم چی بود؟ غلط. همه هم برای حرف خودشون چی داشتن؟ دلیل. درستان بودیم؟ صرف دلیل داشتن، تشخیص اولیه و بتونه آدم از حرفش دفاع کن، این خیلی نکته مهمه که اینقدر روش وایسادم. ما مساوی با صحت نیست. این تا شکافته نشه اصلا متوجه نمیشیم منظور از سوال چیه. خام جواب میدیم. حالا با این توجه، برای این که ببینیم این در حقیقت این جلسه گفتیم چی بود که من اولش ننوشتم، هدف از ازدواج بود که با این سوال بهش میخواستیم بپردازیم. شما میخواین ازدواج کنیم که چی بشه؟ یه کسی میگه خب هدف از ازدواج رخشویی و بیگاری و مثلا بردگی و بدبختیه، پس من این را انتخاب نمی کنم. حالا بعد این هدف واقعا چیه؟ میخوایم اینو به دست بیاریم. برای که هدف به دست بیاریم باید تصویر به دست بیاریم. یادتونه یه بار صحبت شد، اگه کسی از شما فرض کنیم ما آدم های 500 سال پیش بودیم، یادتونه اینو تو خیابون ببینیم، مثلا تو بیابون ببینیم عجب گرز خوبه، برم با این دو تا بزنم تو سر اون بزن کسی که باش دشمنم. هدف از اینو چی میبینه؟ میبینه یه چیز محکمیه، سرش هم مثلا این چیزی به درد زدن سر کسی میخوره. یه کسی که آبگوش درست کرده خونش، میگه عجب من این گوشتا میخواستم بکوبونم، این چیز خوب سنگینم هست باش بکوبونم. این هدف زمانی قابل تکیه است که ما تصویر درستی از چی داشته باشیم؟ از چی؟ از این که این چه توانایی هایی داره. ازدواج یه قسمت از چیه؟ کدوم قسمت از این زندگیه؟ زندگی چیه؟ چیه زندگی؟ درسته؟ زندگی هر انسانی چیه؟ ایناست دیگه نه؟ مجموعه کارهایی که میکنه، حالاتی که داره و فکرهایی که میکنه. درسته؟ باید بریم تو این مجموعه ازدواج چی کار میکنه؟ یه جور دیگه هم میشه این سوال رو جواب داد. هدف انسان چی؟ اگر اینا رو آدم برای خودش درست نکرده باشه، میدونین چی کار میشه؟ اولین جایی که به ناملایمات تو زندگی برسه چی میشه؟ میشکنه. یکی از اصلا عوامل تکثیر طلاق دقیقا همینه، عدم تلقی صحیحی از زندگی. روی این فکر کنیم تا بعد ببینیم ازدواج به چه دردی میخوره، چون ازدواج همونطور که بعضی هم نوشتن واقعا سنگینه ها، بار برداشتنه. به همین خاطر میگن که نمیخوایم بار برداریم. باید دید این باری که آدم برمی‌داره چه منافعی داره که برش داره، چه سودهایی مگر داره که آدم این زحمت را تحمل کنه. فرض کنین مسئله جنسیه، ازدواج موقت کنن افراد، حل میشه دیگه نه؟ چرا ازدواج موقت اصل نیست؟ چون ازدواج موقت یه چیز خوبی به اون صورت نیست ها، یعنی یه چیز خوب، نه اینکه بده ها. در شرایط عادی اصل بر چیه؟ ازدواج دائم. اون ازدواج موقتی که تو شریعت بیان شده مال شرایط اضطراره که اون اگه لازم شد بعد راجبش صحبت میکنه. این چه باری میخواد از دوش شما برداره و یا چه گلی میخواد به سر شما بزنه که شما حاضرین یک عمر چیکار بشین؟ برده و رخشور و کلفت و بدبخت بشین مثلا، یا شما هم نوکر مفت و مجانی بشین. اون وقتش هم هست ها، اینا هم میشن نوکر، برو کار کن چشت کور. درست همون دیم؟ چی میخواد؟ چه مزایایی درش هست؟ انشاءالله جلسه بعد. اللهم صل
علی محمد و آل محمد.